اما همکنون در بازار تهران جناب آقای مشتبه یوسفی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی همراه ما هستن. قربان سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و این هوای محدود خوب تهران رو هم باعث خوشحالی هممونه، در خدمت شما هست.
بله، به نکته خوبی اشاره کردیم. بعد از مدت ها هوای پاک رو در تهران داریم و به نظر میرسه که باد کیمیای هوای پاک برای ما هستش. امیدواریم بوزه همینطور دیگه، حالا راه دیگری که ظاهرا نداریم. آقا حالا بحث هوا شد، یکی از آلاینده های مهم هوای تهران هم همین خودروها هستن دیگه، که روز به روز داره کیفیتشون میاد پایین تر و از طرفی قیمتشون میره بالاتر. در مجلس هم میدونم که دغدغه شما هست این موضوع، خیلی وقتا راجبش صحبت میشه، برنامه ریزی هایی میکنین، طرحهایی رو مجلس دلش میخواد که اجرا بکنه، اما انگار نتیجه خاصی در بازار نداشته و همچنان روند سعودی پراید 170 میلیونی و قیمتهایی که به هر حال خوشایند نیست برای ما. چرا اینجوریه؟
این نکته دقیقی رو گفتید، یعنی قطعا یکی از موضوعات آلایندگی که داره در شهرهای بزرگ اتفاق میفته من جمله تهران، که قطعا همین بحث کیفیت خودروهاست و اینی که مصرف خودروها خیلی بالاست وقتی که صفر میگیریم. وقتی اون موقع که میاد چند سالی عملا استفاده میشه ازش که دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، ما باید تکلیف خودمون رو، من میرم سر اصل موضوع در حوزه خودروسازی. بله، ما وظیفه خودمون میدونیم از تولید ملی حمایت کنیم، حالا چه لوازم خانگی باشه، چه یک شرکت دانش بنیانی باشه که همین جوانها و پیشکسوتها که دارن کارهای بسیار خوبی رو در علوم روز و تکنولوژی‌های های تک دارن استفاده میکنن و عملا اتفاقا اونجا کسی حمایت نمیکنه. ولی یه موضوعی اتفاق افتاده در حوزه خودروسازی که ما به بهانه تولید ملی عملا داریم این معمولا سوء مدیریت و رانتی که در حوزه خودروسازا به صورت ویژه در این دوتا خودروساز بزرگ مشاهدش هستیم، چون من عضو هیئت رئیسه کمیته تحقیق تفحص از خودروسازا هم هستم. ما داریم اونجا رو میبینیم مدیریت های تو در تو، یعنی میبینیم که قطع سازی خودش هیئت مدیره و سهامدار خودروسازا شده. در این 8 سال گذشته ما دیدیم سهم دولتی که در خودروسازا بود کاهش پیدا کرد و اینها رفت سراغ قطع سازانی که حرف و حدیث هم در مورد کیفیت محصولاتی و قطعاتی که تولید میکنن بسیار زیاده. که واقعا عملا مشکلاتی رو که میبینیم، ارز گرون میشه، تا قبل اینکه ارز گرون بشه ادعای تولید ملی و این که این خودرو ملیه و این موضوعات مطرح میشه. وقتی ارز گرون میشه اونجا میان میگن که نه، ما قطعاتمون 70% وارداتی بوده، 60% وارداتی بوده، با ارز این رو دوباره افزایش میدن. ارز میاد پایین، یه بهانه دیگری رو میارن که ما عملا بدهی انباش داریم و این موضوعات همش به این برمیگرده. در صنعت خودروسازی، یعنی چه خودروسازا چه قطع سازا، میگن حدود 700,000 نفر دارن کار میکنن. چرا میگم حدودن؟ چون همه شرکت های دنیا در یه فضای شفاف کار میکنن. اینجا هیچ کسی نمیتونه متوجه بشه که الان اینها الان پرسنلشون چقدره، بدهی انباشتشون چقدره. چطوری میشه که ما 1 سال جلوتر قرعه کشی میکنن، پول رو پیش پیش و جلو جلو از مردم میگیرن، بعد از اون بر پول قطع ساز رو هم نمیدن؟ یعنی همه این اشکالاتی که الان داریم میبینیم.
خب آقای یوسفی، من از شما عذرخواهی میکنم، این مواردی که شما اشاره کردین حتما موارد درستیه و مردم ازشون آگاهن، یعنی الان در کف جامعه ما دیگه همه دارن راجع به اینها صحبت میکنن. من خیلی خوشحالم که در مجلس هم نمایندگان به این نقطه رسیدن. منتها باید چه بکنیم؟ یعنی هر دولتی بر سر کار میاد، هر اتفاقی در کشور میفته، همین روند در خودروسازی ما ادامه داره و اصلا اصلاح نمیشه. مگه میشه هم مجلس با اینها مشکل داشته باشه، هم دولت مشکل داشته باشه، هم مردم مشکل داشته باشن و روند اینا حتی اصلاح نشه؟ قوه قضاییه، من بارها دیدم دوستان میان گاهی وقتا علیه خودروسازان صحبت میکنن، گلایه میکنن. کی باید رسیدگی کنه پس؟
ببینید، ما انتظارمون از این دولت این بود حداقل در این مجلس تلاش شد که حرکتی بشه به سمت اینکه یه اصلاحاتی صورت بگیره، یه قانونی برای ساماندهی وضع فعلی خودروسازا در کمیسیون صنایع آماده شد و یه بخشش حالا اومد بسن. خب شاهد بودید ما برای این که حالا بعد حواشی هم به وجود اومد که ما به یه نوعی انحصار واردات خودرو رو هم در خصوص در اختیار چند خانواده محدود که قیمت‌های خودروی خارجی رو آنچنان بردن بالا، حالا ممکنه مردم بگن خودروی خارجی نیاز ما رو که برطرف نمی‌کنه، کسی که می‌خواد پراید بخره شده نزدیک 180-90 میلیون
اثر داره برای روی بازار،
ولی اثر داره. ببینید چون ما این رو در اقتصاد حتما شما بهش پرداختید به عنوان یه رسانه تخصصی، ولی ببینید ما هم کف هرم در قیمت‌ها تأثیر گذاره روی سقف هرم، هم رأس هرم تأثیر گذاره به کف هرم. حالا دیگه این رو توضیح دادم جای دیگه که مثلا اگر پژوپاس به عنوان رأس هرم خودروهایی که به صورت عام مردم استفاده میکنن مثلا بشه 300 خورده این میلیون، طبیعتا پراید هم میاد روی 100 خورده این میلیون.
درسته.
این یک معادله و تناسبیه که داخل بازار دارن به صورت نانوشته خب. این پیاده میشه. حرف ما چی بود؟ ما اومدیم گفتیم یک انحصار رو بگیریم که همون خودروهای خارجی، ما فقط بحثش رو مطرح کردیم حدود 40% حداقل برخیاش کاهش پیدا کرد. ولی خب متاسفانه این رو اجازه بدید بگیم، مافیای خودرو در کشور دیدید بالاخره بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اولین بار در بعضی از موضوعاتش ورود کرد در مصوبه‌ای که هنوز شورای نگهبان ردش نکرده بود، مجمع رسما اعلام کرد که این با روح سیاست‌های کلی در تعارض و اجازه نداد همین تعداد محدودی هم که ما گفتیم یه بخشی کمک بشه به این انحصاری که در بازار خودروسازی هست، اینجا اجازه ندادن.
البته یعنی معتقدین که خودروسازان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نفوذ دارن؟
من از این الفاظ نمیخوام استفاده کنم. ببینید ممکنه اونها
شما بدترش استفاده کنین، گفتین مافیای خودرو.
نه میگم مافیای خودرو از این جهته که نمیخوام شأن نمیخوام بحث‌های سیاسی، ما میخوام بحث کارشناسی بکنیم. من نمیگم مجمع زیر سلطه مافیا بود. اونها به این دلیل میگن 700,000 نفر کارگر دارن داخل این مجموعه کار میکنن. میخوام بگم یه مدیریت پیچیده‌ای درست کردن که اونها هم به یک نوعی مجبور میشن بگن اگر معیشت 700,000 نفر به خطر بیفته پس عملاً
یعنی راحت گروکشی میکنن به نوعی دیگه. درسته آقای یوسفی؟ میگم راحت گروکشی میکنن به نوعی، باید بگیم.
ببینیم بله خود دیگه الان ما هر وقت دیدیم این کارگرها و اینایی که الان معیشتشون به سختی داره امرار معاش میکنن که برای ما هم مهمه، اینا رو در مقابل تصمیم سازان قرار میدن و مجمع مجبور میشه توی موضوعات بیاد این کار انجام بده.
ولی تکلیف مردم چی آقای یوسفی؟ یعنی این بازی ها که همیشه بوده، الان مجلس به قول شما اومد بره سراغ رأس هرم و قیمت خودروهای وارداتی رو حداقل درست بکنه، ولی اونم یه چیزی مطرح شد در عمل خودرویی هم آنچنان وارد نشد، کوتاه مدت به خاطر تاثیر رسانه‌ایش یه کاهش قیمتی رو تجربه کردیم، ولی بعدش دوباره قیمت‌ها برگشت سر جای اول و حتی بالاتر. یعنی حتی این اقدام هم مثبت نبود.
نه ببینید، حالا من نمیگم این اقدام، چون اون سر رفت و برگشت مجلس مجدداً اصرار کرد و این مسبب شد. ببینید الان
ولی خودرو وارد شد.
ببینید جانم،
خودرو وارد شد آیا
با شرط و شروط هایی که البته خودم این رو عرض می‌کنم، قطع به یقین کیفیت محصولات ما اینقدر در برخی از خودروها پایینه که قابلیت صادرات نداره. البته حالا به کشورهای منطقه یه سری صادرات رو داشتیم، ولی قطع سازای ما
آقا همکارانتون که گفتم ما برای بی ام و بنز و اینا داریم الان قطع می‌فرستیم.
نه اینکه ادعایی بود عملا هیچ کدومش واقعا اجرا شدنی نیست. قطع ساز داریم که الان به برخی از کشورهای مطرح داره قطع صادر میکنه، اونم هیچ ربطی به سیستم دولتی خودروسازا نداره و اتفاقا اون یکی از دلایل رشدش این بوده که عملا قطع خودروسازا از او حمایت نکردن، او مجبور شده
درسته.
تکنولوژی و کیفیتشو ببره بالا که بتونه بازار صادراتی رو انجام بده.
پس عملا طرح مجلس قابلیت اجرایی نداشت دیگه.
اجازه بدید اینجوری من کلامم منعقد نمیشه، مباحث به نظرم خوب جا نمیفت. اگر شما میخواید مطالب رو بفرمایید تا من عرض کنم.
من دارم سوال میپرسم از حضورتون. گفتم پس عملا طرح مجلس به درستی اجرا نمیتونه بشه با توجه به فرمایش شما.
کردم اینی که بگن این طرح مجلس کل مشکلات خودروسازی رو حل میکنه، قطعا این حرف دقیقی نیست. اگر کسی بگه مثلا پراید ما قابلیت صادرات داره بعد از اون ور مثلا خودروی روز دنیا رو وارد کنیم، اینم حرف اصلا نه کارشناسیه نه حرف، واقعا میشه بگیم به حرف جوک بیشتر شبیه به یک طنز. ما حرفمون اینه، ببینید با همه این مخالفت هایی که الان صورت گرفت، مجلس برای اولین بار یه بخشی از این تابوی انحصار رو شکست. این مهمتر بود که ما ورود بکنیم، قطع به یقین این رو ادامه میدیم و باید خودروسازا، این جزء وعده های جناب آقای فاطمی امین هم بود که الان در اولین وعدهش خلف وعده کرد که گفت من تا پایان سال قرعه کشی رو از بحث ثبت نام و فروش خودرو برمیدارم که تا الان اتفاقی نیفتاده. دومی بحث کیفیت رو مطرح کرد و قیمت. تو قیمت هم عملا کوتاهی کرد، الان شنیدید مجلس هم طرح سوال رو آماده کرده، حالا موضوعاتی که در بحث نظارتی داره پیگیری میکنه. بله. با اینکه این دولت مردم بهش امید بستن، ولی به دلیل خلف وعده‌ای که آقای وزیر کرد و در برنامه‌هاش بود و عمل نکرد، ما در ماه‌های اول داریم از ابزارالات نظارتیمون استفاده میکنیم. یعنی برای مردم تعارف نداریم. این نکته یک است. و یه نکته دیگر هم،
من یه چیزی بگم اینجا در پرانتز آقای یوسفی جان. اجازه هست؟ شما فرمودین که مجلس برای اولین بار اومد تابوی انحصار رو شکست با طریق اجرا کرد، هرچند که در اجرا تر خودتون هم فرمودین اونطور که باید نتونست تاثیرگذار باشه در بازار، درسته؟
عرض کردم.
بله. ولی حالا من یه عرضی دارم، من میخوام بگم اتفاقا طرح مجلس به نوعی دوباره اومد انحصار آورد. میدونید چرا؟ چون اومدید گفتید که آقا کسانی میتونن خودرو وارد کنن که خودرو صادر کنن یا قطعه صادر کنن. یعنی کی؟ یعنی خودروسازا و قطعه سازان بزرگ، یعنی کسانی که همین حالا بازار خودرو داخلی دستشونه، اینا خودشون باید بیان با خودشون وقت رقابت بکنن، یعنی خودشون صادر کنن، خودشون وارد کنن، خودشون بفروشن به مردم. یعنی هم بازار داخلی رو دادید به این دوستان، هم بازار خودروهای وارداتی رو. اینطوری هم میشه نگاه کرد به این داستان؟ در واقع انحصار بیشتر شد.
چرا بعد این واقعیت داریم که نه از رانت دولتی استفاده کرد، هم قطعه سازی که الان به برخی از کشورهای مطرح دنیا داره صادر میکنه،
ولی قطعه سازی هم داریم طبق فرمایش شما که خودش عضو هیئت مدیره خودروسازانه. خودتون فرمودید.
نه من اون رو عرض کردم، ما اون که الان داره خودش هم کارش انجام میده. الان نگاه کنید ببینید اونهایی که مافیای واردات خودرو بودن هم الان دارن کارشون انجام میدن، اصلا احتیاجی نبود که مصوبه ما باشه. ولی به دلیل اینکه اونها یه انحصاری به وجود آورده بودن که این شرکت ها فقط میتونن وارد کنن، الان یه انحصاره بود. ما این دایره گسترده تر کردیم، اجازه ندادیم. الان یه قطعه سازی که تونسته به دلیل مثلا آرندی مناسب، تکنولوژی مناسب، کیفیت مناسب تونسته به بعضی از کشورها صادر بکنه، اونم میتونه حالا بره واردات رو انجام بده. تا به الان یه اجازه رو نداشت. حتی یه کسی من از حالا یه مقداری محدودتر میتونه اونم بره با صادرات برخی از محصولات، یا اینکه منشأ ارزش به عنوان ارز دولتی نباشه اون هم میتونه بره واردات انجام بده. اینها نکاتی بود که در این قانون عرض کردم. این قانون مد نظر ما خیلی فراتر از این بود. در اون مصوبه اصلی ما اومده بودیم این رو یه مقداری دایره رو گسترده تر در نظر گرفته بودیم که مردم هر کسی رفت بتونه خود رو وارد کنه.
درسته. ولی حالا از اجراش راضی نیستید و اینو پیگیرید دیگه، درسته؟
بله. ببینید من دوباره عرض میکنم، دو تا نکته رو داریم همزمان پیش میریم. یکی اینکه حالا بحث تخت تفاوض داره انجام میشه که گزارشش هم به مردم انشالله داده میشه. نکته بعدی قوانینی که الان هست. ما در بعضی از موضوعات ورود کردیم در این مجلس که آرزو بوده. واقعا این رو نمیگیم که کار بزرگیه، شروعش مثل صدور مجوز کسب و کار و تسهیل در صدور ما یادمون نرفته، یه کسی می‌خواست یه مجوز.
بله بله. حالا اون که رفتی به خودرو نداره دیگه، اون حالا بعدن
شرکت امن و نقل بگیره، دفتر وکالت بزنه، داروخونه‌ای بزنه، شرکت مهندسی بزنه، برخی اوقات 15 سال تو نوبت میمونن این جوانامون، عملاً این همه تحصیل کرده و بیکار به دلیل انحصاری که به وجود اومد.
درست.
شما دیدید مجلس چقدر مورد هجمه قرار گرفت. اولش هم از خودش شروع کرد، مثلا برای وکالت گفت حتی نماینده این مجلس هم اگر میخواد داره دفتر وکالت بزنه باید داره تو آزمون. بله. مثل اون جوانی
آقای یوسفی، چون بحثمون خودروه، من خواهش میکنم حالا این مبحث رو بزنیم برای یه زمان دیگه.
حالا این کنم، یعنی ببینید ما ورود کردیم در برخی از مناطق ممنوعه ای که کسی ورود نمیکرد. در حوزه خودروسازی یکی از موضوعاتی که در کمیسیون صنایع داره پیگیری میشه این شروعش بود که دیدید چقدر مخالفت شد، چقدر حرف و حدیث های پیش آمد، ولی بازم ما مصریم و این رو ادامه میدیم. ببینید باید خودروسازا این رو برای یک بار برای همیشه حل کنن، یا در یک بازه کوتاه مثل مثلا 2 ساله یا 3 ساله که حالا اینا وعده های وزیر محترم سمت بود در رأی اعتماد، اینا بتونن از این حالت انحصار فاصله بگیرن و عرض و بحث رقابتی رو برای خودشون مهیا بکنن. اگر اتفاق نیفتاد قطع به یقین تلاش ما این است که این انحصار رو برداریم.
بسیار خب، خیلی ازتون ممنونم جناب آقای مجتبی یوسفی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان. سپاس برای وقتی که گذاشتین.